استدلال ها. ما یه قسمتی داشتیم از اون محتواها و مواد که بهش میگفتن یقینیات، یعنی اموری که عقل با صرف نظر از هر استدلالی اینها رو وقتی باش مواجه شد یقین به او داره، جزو امور یقینیه، که باز خودش چند قسمت داشت. اولین قسمت از یقینیات بدیهیاته، بدیهیات اولیه است، مثلا محال بودن اجتماع و ارتفاع نقیضین. بداهت مثلا واقعیت، اصل واقعیت ضروری، محال بودن اجتماع ضدین و امثال اینا، حالا امور مختلفی که یقینیات کل بزرگتر از جزئشه. مثلا یقینیات چند قسمت بود، مهمترینش و اصلش و پایش همین بدیهیات اولیه بود، که باز بین بدیهیات که چند تا اصل داره، اولین اونها ابده بدیهیات و اول الاوائل، همون استحاله ارتفاع و اجتماع نقیزینه، این که اجتماع یا ارتفاع نقیزین محال است، بالاخره از طرفین نقیز همواره یکیش باید صادق باشه، نمیشه دوتاش با هم صادق باشد، نمیشه دوتاش با هم کاذب باشه، حتما یکیش صادقه و یکیش کاذب در نقیزه. این اون پایه اول بود که تمام معارف دیگر بشری، تمام آگاهی ها و معلوماتی که ما در هر علم دیگری داشته باشیم، این استحاله ارتفاع و اجتماع نقیزه پایه اوناست. یعنی شما هر گزاره ای را که قبول داشته باشید، این قبول داشتن معناش که طرف مقابل گزاره رو قبول نداری دیگه، معناش نداره که بگی من هم قبول دارم هم قبول ندارم، این همون بداهت استحاله ارتفاع و اجتماع نقیزه. بعضی قسمت های دیگه هم داشت اون یقینیات، مثل محسوسات، متواترات و فطریات، چند قسمت، 6 قسمت بود که اصلش همینه، این بدیهیات اولیه که باز بین اونم اون قاعده و اصل استحاله ارتفاع اجتماع نقیزین اصل اونهاست، پایه بقیه است. اگر استدلالی از این محتوا تشکیل شده باشه، یعنی ماده استدلال از یقینیات باشه، اسمش چی بود؟ به اون استدلال چی میگفتیم؟ قیاسی که مادهش احسن، قیاسی که مادهش از یقینیات، اصطلاحاً بهش میگیم برهان. بعضی محتواها، بعضی تصدیقات هست که جزو یقینیات نیست، خلافش هم ما میتونیم تصور کنیم، خلافش هم قابل فرضه، ولی مشهور نیست. اون چه که مشهور و رایج بین عقلای عالمه، این طرف رایجش اینه، مثلا خوبی عدل، قبح ظلم، قبح تخلف اخلاقی، قبح دروغ، حسن صداقت، حسن عفت، این آراء مشهور بین عقلای عالم است. عقلای عالم به هر دلیلی بعضی امور بینشون رایج و مشهور شهرت داره به عنوان نظریات و آرایی که مورد رضا و پسند همشونه. اصطلاحا در منطق بهش میگفتن آراء محموده، رأی ها و نظراتی که مورد رضایت و قبول عقلاست. این آراء محموده یا مشهورات که بین افراد مختلف از طوایف مختلف از لایه های مختلف عقلا اینا قبول دارن، اگر استدلالی از این محتوا تشکیل شده باشد، یه قیاسی که مادهش از مشهورات و آراء محموده است، اصطلاحاً بهش میگفتیم جدل. پس صورت شبیه هم دیگه است، یعنی صورت برهان با صورت جدل همون اشکال چهارگانه است، از توی اونها استفاده میکنه. تفاوت جدل با برهان در این ماده است، اگه ماده از یقینیات باشه برهانه، اگه از مشهورات و آراء محموده باشه میشه جدل. در این دوتا از صناعات خم، سه تا دیگه هم که دارید دیگه، که فعلا به او کاری ندیم، به اون سه قسم دیگرش، مغالطه و خطابه و شعر. فرق فلسفه و کلام در همین محتواست و این نقطه شروعه. در فلسفه ما از بدیهیات شروع میکنیم، یعنی نقطه شروع ما در فلسفه سه تا نکته است، سه تا مسئله است، سه چیزه که میشه نقطه شروع و هیچ پیشفرض دیگری نداریم. اولین نکته اصل واقعیت، یعنی واقعیتی هست، این واقعیت ضروریه، من یه موجودی هستم، غیر از من اشیاء دیگری هستن، من با اونا میتونم ارتباط داشته باشم، اونا بر من اثر بگذارن، من بر اونا اثر بگذارم. اصل واقعیت، این یک نکته، یک پایه شروع فلسفه. دوم، استحاله ارتفاع و اجتماع نقیزین، این که طرفین نقیز قابل رفع و جمع نیستن. این اصل دوم، نقطه شروع ما در فلسفه. و سوم، بداهت انتاج شکل اول قیاس، یعنی اگر شما استدلالی داشته باشید که به لحاظ صورت همون شکل اول داشته باشه، هر الف به است، هر به هم جیم است، نتیجه ضروری این دوتا مقدمه وقتی کنار هم قرار گرفت اینه که هر به، هر الف جیم است. این به دست کسی هم نیست بگه نه من نمیخوام چی نتیجه بگیرم، این ضروریه. همونطور که اجتماع نقیزین و ارتفاع نقیزین استحالش، جمعش، رفعش محاله و به دست ما نیست که ما بخوایم یا نخوایم، همینطور هست، غیری ما نمیتونیم بفهمیم. حتی اگر کسی به فرض، اگر یک مکابری، یک معاندی حتی بگه من این اجتماع استحاله، استحاله اجتماع ارتفاع نقیزین قبول ندارم، او خودش داره اذعان میکنه به او به همین مسئله. یعنی وقتی میگه من اینو قبول ندارم، یعنی طرف مقابل داره نفی میکنه دیگه، من حیث لا یشعر، ناخواسته داره به همین اعتراف میکنه. یعنی چیزی نیست که کسی بتونه ازش گریز داشته باشه. یا در اصل واقعیت کسی بگه نه هیچ واقعیتی نیست، مثل بعضی سوفسطایی ها که مثلا مدعی بودن، خب همین که بگه هیچ واقعیتی نیست، این خودش یه واقعیت، اینه که هیچ واقعیتی نیست، پس خودش خودشو نقض کرده. یعنی این چیزیست که قابل گریز نیست، کسی نمیتونه از این بیاد بیرون، از این دوتا. در شکل اول هم همینطوره. اگر شما یه صورتی داشتید، استدلالی که به همین نحوه بود، اون انتاج و نتیجه گیریش یک امر ضروریه. ما پس سه تا پایه داریم، نقطه شروع اون اینه: بداهت واقعیت، استحاله ارتفاع و اجتماع نقیزین، بداهت انتاج شکل اول قیاس. این نقطه شروع فلسفه است، یعنی از اون بدیهیات اولیه شروع می شود، پیشفرض دیگه نداریم. هر ادعای دیگری، هر مسئله دیگری که در فلسفه کسی ادعا کرد، یا باید خودش بدیهی باشه، حالا در این درجه نیست، در درجه دوم، مثلا استحاله اجتماع ضدین مثلا، بالاخره یا نزدیک به بداهت، یا باید اثبات بشه از طریق همینا و ارجاع بشه به همین پایه های اولیه. از همین بیان که عرض کردم معلوم شد که بس روش فلسفه روش برهانی است، یعنی استدلال هایی که به کار میره باید محتواش از یقینیات باشد. دو تا مطلب الان معلوم شد: نقطه شروع فلسفه بدیهیات، روش هم روش برهانیه. غایتش، هدفش، نهایتاً حالا از این نقطه شروع کردیم، از روش برهانی هم استفاده کردیم، به چی میخوایم برسیم؟ بعداً بحث غایت فلسفه مفصلتر باید بحث کنیم، اون خیلی حرف داره. اما الان اگه بخوایم در دو سه کلمه اینو بیان کنیم، باید بگیم کشف واقعیت، شناخت واقعیت، شناخت حقیقت. غایت اینه، یعنی از بدیهیات شروع میشود، روش برهانی هم هست، باید نحوه استدلال برهانی باشه که مادهش معلومه چیه. نتیجه و غایت هم شناخت و کشف حقیقت هست. این نقطه شروع، روش و غایت در فلسفه. تا اینجا اگه ابهامی سوالی دارید بفرمایید، در همین محدوده. فعلا وارد کلام نشید چون کلام باید اولی توضیحاتی بدم قبلش. هیچ نه، اون میتونه شاهد و معید باشه، اونا دیگه مسئله فلسفی نیست. شما میتونید یک مسئله فلسفی بیارید، هزار تا آیه و روایه برش بیارید، ولی اون میشه دلیل نقلی، دلیل فلسفی نمیشه. دلیل فلسفی باید با عقل اثبات بشه. خب بس، اجازه بدید بعد از جلسه بفرمایید. اونا هم اشکال خودشو داره، فرقی نمی کند دیگه. قیاس که حالا نه، اینا که نقطه شروعه. حالا شما چه استثنایی بیارید، چه شرطی بیارید، چه حملی بیارید، فرقی نمی کنه. ما نقطه شروع گفتیم، شکل استدلال اینه. در همون قیاسای استثنایی، در شرطی، اونا رو هم شما نحوه هایی داره که باز اثبات میکنید حجیت شدید، در منطق خوندید. همون اشکال دیگه هم همینطوره، یعنی بین اشکال اربعه قیاس فقط شکل اول بدیهیه. ما هم گفتیم بداهت انتاج شکل اول، اونا دیگه رو نمیگیم، اونا دیگه باید اثبات بشه. توجه کردید؟ همه خلاصه برمیگرده به این ستا دیگه. هرگز نه، دیگه فلسفه نیستش دیگه. خب حالا بیام سراغ کلام. ما در مورد کلام یک رویکردهای داریم، چند رویکرد داریم که نقطه شروعشون مقدار با هم متفاوته. در بین مسلمان‌ها کلام دو شاخه اصلی داره. حالا مکاتب کلامی و فرقه‌های کلامی خیلی زیادن، ولی با همه اختلافات اینا دو گروه میشن که تفاوتشون در نقطه شروعه. یک عده عدلیه هستن و طرف مقابل اونها، مقابل عدلیه، حالا اون مقابل اونا بهشون نمیگن مثلا ظلمیه، اهل ظلم، این حالا یک باز خودش یک بحثی داره. تفاوت این دو گروه اینه که عدلیه کسانی هستند که میگوین ذهن و عقل بشر فارغ از تعلیم شرع مستقلن می تواند خوبی و بدی بعضی از اشیاء رو بشناسه. لازم نیست شرع به ما یاد بده. مثلا انسان ها بدون این که در تحت تعلیم شرعی باشن، بدون این که شارع بیاد به اون چیزی یاد بده، خودشون می فهمن که عدالت کار خوبیه و ظلم کار بدیه، عفت و رعایت اخلاق خوبه، بی عفتی بده. ما الان از کجا فهمیدیم که این خوبه یا بده؟ میگن این عقلای عالمی رو میفهمن، هر کجا هم باشن، در هر ملتی، در هر تمدنی، با هر دینی که باشن، همینطوری هن اون همینجوری میفهمن. پس این گروه یعنی عدلیه معتقدن که عقل بشر بدون تعلیم شرع این خوبی و بدی اشیا رو میفهمد، حالا نه همه اشیا رو، قسمتی شو که اساسش هم و همه اینا برمیگرده نهایتا به حسن عدل و قبح ظلم. اینو همه میفهمن، یعنی عقل میفهمه، لازم نیست خداوند به ما یاد بده. در مقابل کسانی هستن میگن نه، اصلاً عقل بشر قادر به این نیست که حسن و قبح ذاتی اشیا رو بفهمد، اصلاً اشیا حسن و قبح ذاتی ندارن. اون طرف مقابل میگه عدالت ذاتاً کار پسندیده و نیکویی است، ظلم ذاتاً بده، قبیحه. ما هم این رو میفهمیم. اون طرف مقابل میگه نه، اشیا حسن و قبح ذاتی ندارن، ما هم هرچی بفهمیم از اونا حجت نیست، اعتباری نداره. باید شارع به ما یاد بده که چه چیزی اولا خوبه چه چیزی بده. حالا اگر شارع به عکس میکرد، ما که همه مثلا میفهمیم که عدالت خوب است ظلم بد است، اگر شارع به ما خلاف اینو یاد میداد، خدا میگفت نه ظلم خیلی هم خوب، حتما مرتکب بشی، خب همین خوب بود. اشاعره و بعضی از طوایف دیگر متکلمین سنی جز این گروه هن قائل به حسن و قبح شرعی هستن. حسن و قبح شرعی یعنی شرع باید خوبی و بدی رو بیان کند. اون چیزی که او بگوید خوب است همون خوبه، چیزی که او میگه بده بده. خود اشیا هم حسن و قبح ذاتی ندارن. عدلیه خودشون دو گروه عمدن، یکی معتزله که بازم از اهل سنتن و شیعه، اینها میگن نه، اشیایی که حسن و قبح ذاتی دارن عقل فارغ از تعلیم شارع میتونه اینا رو حداقل قسمتیش رو بفهمه که اشیا ذاتن این حسن و این خوبی رو دارن و ندارن. پس دو گروه شدن اون نقطه شروع، کسانی که قائلن حسن و قبح را فقط شارع باید بگوید، خوبی و بدی اشیا رو شارع به ما باید یاد بده و اشیا بدون تعلیم شرع متصف به حسن و قبح نمیشوند، این میشه اشعری و امثال اونها. یه عده دیگه در طرف مقابل معمولا تقریبا میشه گفت که تمام فرق شیعه اینجوریان به اضافه معتزله از اهل سنت، برای همین هم بهشون میگن عدلیه، چون اینا میگن ما عقلمون فارغ از تعلیم شرع حسن عدل رو میفهمد، لازم نیست شرع به ما یاد بده. خب اون گروه اول ما کاری نداریم الان، یعنی این مثلا اشاعره اونا که اصلا کلن عقل رو در واقع قبول نداره دیگه، که حالا خب وقتی عقل قبول نداشت، خب راه اثبات اصل وجود خداوند، اصل نبوت، اینها الان چجوری باید اثبات بشه؟ با این گروه نمیشه صحبت کرد، اینا فعلا با اینا حرفی نداره، یعنی طرف بحث ما در اینا اونا نیستن. اما این طرف کسانی که قائلن به حسن و قبح عقلی اشیا و نقطه شروع کلام رو همین حسن و قبح عقلی قرار میدن، میگن عقل ما میتونه حسن و قبح اشیا رو بفهمه. خب معنای حسن و قبح چی؟ حالا این خوبی و بدی یعنی چی؟ این یه نکته اینجا داره و این نکته خیلی مهمه که بعد برسیم به اون تفاوت دقیق بین فلسفه و کلام. وقتی میگیم مثلا عدالت خوب است یا ظلم بد است، دقیقا یعنی چی؟ این خوب یا این بد یعنی چی؟ تعریفی که اونها از حسن و قبح میکنن، میگن کار نیکو یعنی کاری که اگر کسی انجام داد، عقلای عالم این فاعل را شایسته ستایش میدانن، او رو مدح میکنن. کار قبیح و ناپسند یعنی کاری که اگر کسی انجام داد، عقلای عالم این فاعل را شایسته سرزنش میدانن، رو تقبیح میکنن. پس حسن و قبح عقلی که این متکلمین عدلیه تعریف میکنن، میگن حسن و قبح عقلی که عقل خوبی و بدی رو میفهمد، خوبی و بدی یعنی شایستگی ستایش و سرزنش. ببین عقلا چه کاری را و فاعل چه کاری را مدح میکنن و فاعل چه کاری را سرزنش میکنن، این معنی حسن و قبح عقلی است. اگر کسی با خطر و ضرر احتمالی مواجه شد و احتیاط کرد، اگر مواجه بشه با یک ضرر محتمل خب عقلای عالم این آدم محتاط را که در مواجهه با ضرر محتمل احتیاط میکند، آیا او را سرزنش میکنن یا و میگن تو ترسویی، یا میگن آفرین خب کار خوبی کردی که پرهیز کردی احتیاط کردی؟ خب عقلا کسی که ضرر احتمالی را دفع بکند او را ستایش میکنن، این کار خوبیه. عقلای عالم اگر کسی در مقابل احسان دیگری جبران کرد، یه نفری به شخصی خوبی کرده، حالا این شخص هم جبران کنه این خوبی را، میگن آفرین یا سرزنشش میکنن. خب میگن کار خوبی کرده، وقتی به تو کسی احسان کرده شما هم در مقابل باید جبران کنی دیگه، این کار خوبیه. غرضم از این مثال‌ها اینه که پس حسن و قبح عقلی که متکلم امامیه و معتزلی یا بقیه فرقه های شیعه میگن، اونا وقتی از حسن و قبح عقلی حرف میزنن مقصودشون این معناست. نقطه شروع کلام عقلی به همین معنا، اون اشاعره که حسن قبحشون شرعیه اونو بذکرم، با او حرفی نداریم، این که عدلیه هستن، این گروه عدلیه، نقطه شروع اونا همینه. یعنی حسن قبح عقلی، ما فارغ از تعلیم شرع مسائل و مفاسدی رو میفهمیم و حکم به خوبی یا بدی اشیا میکنیم، معنای خوبی بدی هم اینه، عقلا میگن آفرین یا سرزنشش میکنن که چرا این کاری کردی، تقبیحش میکنه، این معنی حسن قبح اوناست. الان نقطه شروع رو دقت فرمودید، پایه بحث و آغاز بحث. در فلسفه میگیم بدیهیات اولیه با همون سه پایه‌ای که گفتیم، کلام میگه شایستگی ستایش و سرزنش، عقلا چه چیز رو میگن خوبه چه چیزی میگن بده، آفرین یا نه آفرین، درود بر تو یا ننگ بر تو، این نقطه شروع کلامه. کلام البته عدلیه، اشعری و اونها که اصلا کاری بهشون نداریم. عرض کنم که به لحاظ منطق این اموری که متکلمین به عنوان اصول و پایه‌های علم کلام بیان کردن، اگه در تقسیم بندی منطق بخوایم جز اون مواد صناعات خمس بیاریم، میشه جز مشهورات و آراء محموده. این که مثلا عفت اخلاقی و رعایت انضباط اخلاقی کار پسندیده ایست، خب عقلا برش تأکید دارن، اکثر عقلا. این که مثلا ضرر محتمل رو کسی پرهیز کنه، دفع ضرر محتمل یا لزوم تشکر و شکرگزاری از منعم، که عقلا میگن بله کسی به تو نعمتی داد لطفی کرد تو هم جبران کن، اینها و امثال اینها جز به همون آراء محموده و مشهوراته، به لحاظ اون تقسیمی که در مواد صناعات خمس داریم. استدلالی که بر این اساس تشکیل میشه میشه جدل. پس الان چون نقطه شروع کلام و محتوایی که در استدلالاش استفاده میکنه از آراء محموده هست، استدلالهای کلامی به لحاظ منطقی اسمش میشه جدل. استدلال‌های فلسفی که از بدیهیات شروع میکنه و محتواش هم همون یقینیاته میشه برهان. پس الان تا اینجا دو تا نکته معلوم شد، یکی نقطه شروع فلسفه که بدیهیات بود، روش برهانی است، نقطه شروع کلام عدلیه از آراء محموده و مشهورات است که برمیگرده به حسن و قبح عقلی اصل اساسش، و محتواش هم چون از این آراء محموده و مشهورات استفاده کرده میشه جدل. پس هر دو استدلالیه، هر دو قیاس دارن در ادعاهاشون، ولی یکی اصطلاحاً به تعبیر منطق جدل نامیده میشود و یکی برهان. این تفاوت اصلی و اساسی فلسفه و عرف و کلامه به لحاظ نقطه شروع و روش. مقدمات و اصول مفروضی که میگن ما اینا رو قبول داریم بر این اساس حرفامونو میخوایم بزنیم. موضوع که یعنی چیزی که در مورد احکام رو میخوایم بحث کنیم، میخوایم اون رو بشناسیم، خصوصیاتش رو میخوایم بشناسیم. موضوع علم یعنی چیزی که میخواد بشناسیدش، خصوصیاتش رو و احکامش رو. خب حالا میخوایم اینو بشناسیم، پیش‌فرض‌های شما چیه؟ نقطه شروع اینه، اون پیش‌فرض‌ها. شما با چه پیش‌فرضی الان اومدی وارد علم شدی؟ احسن، با پذیرش اینا حالا میریم وارد علم میشیم. لزومن نداره. غایت کلام، خوب شد پرسیدید که بگیم غایت کلام، چون غایت فلسفه رو گفتیم. غایت کلام اسکات خصم است. کلام میخواد طرف مقابلش رو ساکت کنه، دهنش رو ببنده. یعنی کسی اشکال کرده، این متکلم یک ادعایی مطرح میکنه دیگه، میگه مثلا صفات خدا عین ذاتشه، اون اشعری میگه صفات خدا زائد بر ذاتشه، یک ادعایی، حالا هر چیز، هر مسئله. این ادعا رو او که وقتی مطرح میکنه، بعد میخواد با جدل با این روش طرف مقابل رو ساکت کنه. اصلا جدل معناش همینه دیگه، جدل معناش اینه که جوری باید صحبت کنه، به گونه ای استدلال بیاره که نهایتا طرف مقابل دیگه نتونه حرفی بزنه، ساکت بشه. اما اینکه آیا این استدلال حتما با اون محتوای نهایی حتما مطابق واقع هم هست یا نیست، این دیگه غایت نیست، این غرض در جدل این نیست. نه نه، هم جدل در مواجهه با دیگران کاربرد داره، هم برهان کاربرد داره، هم خطابه کاربرد داره. این هر ستاش جایگاه خودشو داره. از مواد، از این صناعات خمس، شما از برهان و از جدل و از خطابه باید استفاده بکنید، منتها بستگی داره مخاطبتون کیه، سطح مخاطب چیه و غرض چیه. شما برای مثلا وقتی منبر میرید، یک طلبه وقتی منبر میره، او غرضش چیه؟ الان این عوامی که آمدن پای منبر او، اینا رو باید یک کاری کنه، جوری تحت تأثیر قرار بده که تشویق به کار خوب بشن، اخلاقیات رو رعایت کنن، ضوابط شرعی رو انجام بدن. غرض اینه دیگه. پس باید با موعظه و خطابه با اونا برخورد کرد. شما برای منبر که نباید بیاری برهان بیاری، اون که اصلا متوجه نمیشه شما چی میگی. توجه کردید؟ هم برهان، هم جدل، هم خطابه کاربرد خودشی داره، بستگی داره که مخاطب چی باشه و غرض اون گوینده از این صحبتش چی باشه. خب نه، کلام علم اعتباری نیست به این معنا. ببینید اون اشتباه برداشت نشه. وقتی میگیم در غرض در جدل ایصال به واقع و رسیدن به واقع نیست، معناش این نیست که پس میخوام به غیر واقع برسیم. که معنای جدل این نیست که هر چی اثبات شده، هر نتیجه که رسیدیم دیگه حتما پس خلافه. نه، معناش این نیست لزوما. ممکنه بعضیاش باشه، ممکنه نباشه، اون مثلا ساکته. غرض از جدل اینه که طرف مقابل را ساکت کند، مجابش کنه، قانعش کنه. به عبارت ساده تر اینه، مجادل میخواد طرف مقابل رو قانع کنه. حالا این که قانع شده، آیا حتما درسته یا حتما غلطه؟ نه، ساکته، هیچ نفیان و اثباتن دیگه حرفی نداره. در علوم اعتباری حالا اینجور هست، ولی معناش اینست که شما هر کجا که از جدل استفاده کردید باید اون علم اعتباری باشه. حتما اینجوری نیست. شما وقتی که مثلا در کلام میاد اثبات وجود خداوند میکنین و طرف مقابل با مجموعی از دلایل مثلا برهان نظم را میارید، از نظم عالم طرف مقابل قانع میکنید که پس یک ناظمی وجود داره، درست شد؟ الان طرف مقابل پذیرفته، آرام شده، ذهنش دیگه مجاب شده که بله پس این نظم نشان دهنده ناظمه. پس اون غرض جدل حاصل شد. اما حالا آیا واقعا این چیزی که اسمش برهان نظمه واقعا برهانه یا مغالطه است؟ خب وقتی رفتی وارد بحث فلسفی شدی میگی نه، این چیزی که اسمش گذاشتی برهان نظم در واقع مغالطه است، برهان نیست اصلا، اون نتیجه که تو میگی در نمیاد، ولی معناش این است که پس ناظمی وجود نداره، این استدلال غلطه. ولی حالا خالقی و ناظمی است، این راهی که تو داری میری راه غلط. اما این راه غلط برای کی غلط است؟ کجا این نمیدیم به عوام رو منبر بگی برهان نظم غلطه، برهان نیست، مغالطه است؟ برای که عوام با همین برهان نظم اونقدر اثر میپذیرن، اونقدر نفسشون قانع میشه که شما 10 تا استدلال فلسفی هم بیاری چون نمیفهمن برشون قانع کننده نخواهد بود، پس ازش استفاده میکنی، اشکال نداره. غرض متکلم هم همینه دیگه، میخواد اینا مجاب بشن، قانع بشن، بعد نتیجتاً هم بیان سمت همین دینی که او دنبالشه. اما اعتباری وقتی میگید یعنی ما به ازای حقیقی نداشته باشه، به این معنا مدعیات کلامی ما به ازا داره. خب کلام داره اثبات وجود خدا میکند، نمیتونی بگی این اعتباریه پس یعنی ما به ازایی نداره دیگه، مقصودم اینه. خب این حاصل سخن در فرق فلسفه و کلام. یه نکته رو فقط دقت کنین، این نکته مهم شاید کمتر بهش توجه بشه. کلام شیعه امامیه یک سرنوشتی دارد، یک ویژگی هایی داره قبل از مرحوم خواجه نصیر و بعد از خواجه نصیر. اون چی که ما الان تو گفتیم، اون چی که تو الان گفتیم در مورد عدلیه و نقطه شروع و حسن و قوه عقلی و کلام اینهایی که بر همین مبنای حسن و قوه عقلی پایه‌گذاری شده، مربوط به کلام شیعه امامیه قبل از خواجه است. متکلمان بزرگی بودن مثل شیخ مفید، مثل شیخ طوسی، سید مرتضی و امثال اینا. اینها در مبادی و پیشفرضهای کلامیشون مثل معتزله، یعنی همون عدلیه بودن، پیشفرضشون همین استقوب عقلی، از اینجا هم شروع کردن بحثاشون. مرحوم خواجه نصیر کلام امامیه رو عوض کرد، کلن مسیر کلام امامیه بعد از مرحوم خواجه نصیر تغییر کرده. شما این کتاب تجرید رو ملاحظه میکنید که البته الان متاسفانه این رو مسله کردن و ناقص میخونن، کامل نمیخونن. الان وقتی میگن تجرید بخونیم، از اون اول الهیاتش که بحث اثبات واجبه شروع میکنن بخوندن. مرحوم خواجه نصیر یک مقدمه مفصل که دقیقا مثل فلسفه است، امور عامه در تجرید آورده. ابتدای تجرید دقیقا مثل فلسفه از بحث وجود و عدم شروع می شود و سایر مباحث، مواد ثلاث، ماهیت، مقولات، همینطور. یعنی اون امور عامه‌ای که شما در فلسفه می خونین، که گفتم فلسفه دو قسمت داره، یک امور عامه و یک بحث‌های الهیات و اینها، مرحوم خواجه نصیر اومده کتاب تجرید رو بر همین اساس تألیف کرده. یعنی نقطه شروع کلامی که ایشون پایه‌گذاری کرد با تألیف این کتاب تجرید از امور عامه و همون بدیهیاته. اومد کلام امامیه رو از معتزله جدا کرد، از اون عدلیه جدا کرد. اونا نقطه شروعشون حسن و قبح عقلی بود، مرحوم خواجه اومد نقطه شروع رو از وجود و عدم گذاشت، از اینکه وجود بدیهی، از همین بدیهیاتی که در فلسفه شروع میکنه. یعنی در واقع کلام امامیه قبل از خواجه نصیر پیوند نزدیک بلکه عینیت داشت با کلام معتزله از نظر مبادی، نقطه های شروعشون، نه اون مسائل ها. دقت بفرمایید چی عرض میکنم، اشتباه باز برداشت نشه. ممکنه دو نفر در دو مذهب کاملا مختلف باشن ولی نقطه شروعشون یکی باشه. غرض من اینه، نقطه شروع کلام امامیه و معتزله قبل از خواجه نصیر یکی بود. مرحوم خواجه نصیر اومد نقطه شروع کلام امامیه رو همون نقطه بدیهیات اولیه که فلسفه ازش شروع میکنه قرار داد. لذا بعد از خواجه نصیر کلام امامیه به فلسفه خیلی نزدیک شد و فاصله فاحش از معتزله گرفت. این نکته باید مد نظر باشه. حالا امروز ممکن است مثلا کسی لفظ کلام امامیه بیاورد، مقصود چهار تا روایت بخونه این ور اونور برای خودش، بعد برداشت‌های ذهنی خودشو اسمش بذاره کلام امامیه. به این اصطلاح گذاری ها کاری نداریم، هر کسی میتونه اصطلاحی جعل کنه دیگه. لا مشاهده فل الفاظ، ما که دعوای لفظی که نداریم. خب یه عده هستن ذهنیات خودشون را و فهمی که از متون دینی دارن اسمش رو گذاشتن کلام امامیه، باشه، حالا اینم یک اصطلاح. ولی کلام امامیه که در طول تاریخ به عنوان یک دانش با موضوع معین، با نقطه شروع خاص، با روش خاص شکل گرفته، این رو باید دقت کرد که قبل از خواجه نصیر نقطه شروعش حسقوب عقلی بود و با معتزله اشتراک داشت. بعد از خواجه نصیر نقطه شروعش بدیهیات با فلسفه اشتراک داره. این یک تفاوت فاحش هست که در واقع یک نقطه عطفی است در کلام شیعه و اصلش هم، اصل این مطلبم که مرحوم خواجه این کارو کرد و باید زودتر از اینا این کار میشد، اصلش برمیگرده به تعالیم اهل بیت علیهم السلام. اونقدر عقل گرایی و توجه به عقل در مذهب ما روشنه و تأکیداتی که ائمه علیهم السلام داشتن واضحه که حتی کسانی که فقط محدث بودن، صرفا جمع آوری حدیث کردن، اونا همینو فهمیدن. شما اولین جامع روایی که داریم مرحوم کلینی جمع کرده، کافی که تقریبا با جوامع اولیه اهل سنت، حالا با یک فاصله زمانی فاصله کم، هم عصره با همون بخاری و مسلم و اینا. خب کلینی که نه متکلم است نه فیلسوف است، یه محدث دیگه، باز روایاتو جمع کرده رحمت الله علیه. آغاز کافی را ببینید، اولین کتاب عقل و جهل است، بعد علم است، بعد ایمانه. یعنی این تقسیم بندی یک نکته‌ای داره، چرا این کارو کرده است؟ چرا از عقل شروع کرده، بعد علم، بعد ایمان؟ حالا سنی ها رو ببینید، از ایمانه، کتاب الایمان، یعنی بخاری مسلم از کتاب الایمان شروع میشه، نه علم نه عقل. این کسانی هم که کاری کردن، چه بخاری در اهل سنت چه کلینی در شیعه، هیچ کدوم اهل کلام و فلسفه هم نبودن. خب او وقتی که داره، یک محدث وقتی که داره روایات را میبیند، بر اساس همون مضمون و فهمی، ولو فهم دقیق هم نباشه، همون فهم محدث بودن خودش از این روایات، میفهمه که چه چیزایی رو باید اول آورد، چه چیزایی رو بعد آورد. چرا مثلا وقتی که شروع میکنن به ابواب فقهی، اول کتاب طهارت رو میارن، بعد نماز رو میارن؟ آیا یک فقیه هست که مثلا اول کتاب حج رو بیاورد، اول مثلا کتاب جهاد رو بیاره؟ همه اول طهارت بعد نماز. خب برای چی کارو کردن؟ چون یک فهمی داشتن از مجموعه این روایات و از این متون دینی که اگر شما میخوای شروع کنی به عمل در این دین، یه ترتیبی وجود داره، یه اهم و مهمی وجود داره، از یه جایی باید شروع کرد. در اعتقاداتش هم همینطور است، در اصولش هم همینطوره. اگر مرحوم کلینی از کتاب عقل شروع کرده، چون فهم او از متون دینی و روایات این بود که این عقل اساس و پایه است و بر اساس این عقل باید به علم رسید، بر اساس علم باید به ایمان رسید. خب اون کسی که از عقل بی بهره است یا نقشی برای عقل قائل نیست، خب او طبعا یا روایتی نداره، اگه به دستش نرسیده از من به اهل بیت محروم شده، خب او دیگه بر اساس همون ذهنیات خودش شروع میکنه، میگه ایمان از اولین مطلب از پایه هست. غرضم اینه این کاری که خواجه نصیر کرد و اومد کلام رو به جایی که از حسن و قبح عقلی شروع کنه از بدیهیات عقلی شروع کرد، این چیزیست که در واقع مرهون تعالیم اهل بیت است. و حالا تأخیر افتاد تا به دست ایشون این کار شد. اگر در این مباحثی که عرض شد سوالی نکته ای دارید بفرمایید، در خدمتیم. حالا اول همین تمام بشه جلسه. ببینید وقتی که میگیم مثلا مرحوم خواجه این کار کرده، که خب معناش اینست که بقیه باید مقلد او باشن، تابع باشن. او یک نقطه عطفی در کلام گذاشت. ممکنه یک کسانی باشن داعیه کلام داشته باشن و این روش رو قبول نداشته باشن، همون حسن قبا قبول داشته باشن. بله ممکنه. الحمدلله رب العالمین.